برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، سلام بر شما کتاب دوستان و کتاب خانان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شما هستیم. در نیم ساعت پیش رو در کنار ما بمانید. برنامه چاپخانه هر هفته در همین ساعت به شما دوستداران مطالعه کتاب تقدیم می شود. کتاب خوب که با تبحر و مهارت نوشته شده است، مانند قالیچه سلیمان است. می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین‌هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی توانستیم به آنجا برویم. کتاب خوان شدن یک راه خوب سراغ دارم، اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، عادت می‌کنید که هر جایی را برای خواندن انتخاب کنید. اگر همین الان بدون کتاب هستید، معطل نکنید، به نزدیکترین کتاب فروشی بروید و یکی از کتاب‌های مرا بخرید. در ادامه برنامه چاپخانه شنونده بخش بعدی برنامه باشید که صحبت‌های کارشناس برنامه آقای محمد رسول طبیق با مهمان برنامه است. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه چاپخانه. یکی از موضوعاتی که خیلی از ماها باهاش درگیر هستیم، بحث نداشتن پشت کار و در واقع رها کردن خیلی از کارهاست و خیلی هم از این موضوع مینالن که ما توانایی به پایان رسوندن کارها رو نداریم و خیلی هم دنبال این هستن که روشهایی رو پیدا کنن برای اینکه در واقع بتونن این ضعف خودشون رو حل کنن و جبران کنن. کتابی اخیراً نوشته شده به اسم من فقط یک داستان کوتاه نوشته بودم. با اینکه این کتاب داستان هست، اما به این موضوعی که به هر حال یک موضوع محوری در روانشناسی هست پرداخته. اثری که در جشنواره خودنویس هم رتبه سوم رو کسب کرد و در همین لحظه من میخوام با سرکار خانم قدسی خانبابایی، نویسنده این کتاب، گفتگو کنم. سرکار خانم خانبابایی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خوشحالم که در خدمت شما و شنونده های عزیز هستم.
زنده باشید خانم خانبابایی. من یک مختصری در واقع طرح بحث کردم و اشاره‌ای کردم به موضوع محوری کتاب شما. هم خود من هم شنونده ها حتما خیلی دوست داریم که بیشتر در مورد این موضوع و محتوای کتاب شما بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. اتفاقا خیلی مقدمه جالبی رو مطرح کردید که دقیقا هم شکلگیری این کتاب همین شکلی بود. نویسنده های کار اولی معمولا اینجوریه که از تجربه زیستشون زیاد استفاده میکنن. منم از این قانون مستثنا نبودم.
بله.
چنین چیزایی تو خود منم وجود داشت تو برنامه کاری من. من چند سال بود که داستان مینوشتم و واقعا داستان کوتاه مینوشتم، با مجلات با شبکه ها همکاری میکردم، ولی جسارت منتشر کردن یه رمان رو نداشتم.
بله.
با اینکه تا رمان نسبه داشتم ولی جرأت نمیکردم تمومشون کنم. حالا این یه چیزایی هست که مانع نوشتن و تمام کردنه. یکی شاید ترس از قضاوت شدنه، یکیش این که شاید به اندازه کافی خوب نباشیم. یه مدتی که توی کاری هستیم فکر میکنیم که اونقدر که لازمه هنوز مطلوب نیست اون اثری که بخوایم ارائه بدیم. من درگیر همین بودم تا جریان جشنواره خودنویس پیش اومد و واقعا برای من که باعث خیر بود. به هر حال من یه رمانی رو تموم کردم و منتشر کردم.
پس در واقع یه جورایی این کتاب حالا به یک نحو دیگه زندگی خود شما بوده.
خیلی نزدیکه. بله.
خب حالا یه خود بیشتر توضیح میدید از اون بعد روانشناسیش که در واقع چه شکلی بوده، شما چه جوری تونستید به این غلبه کنید. من میخوام در واقع این رو به عنوان یک تجربه زیسته به مخاطبانمون هم بگید.
بله. جناب تبریکپور، برهه‌ای که من اون داستان رو می نوشتم، چون حالا شما یه اشاره‌ای هم فرمودید، یه سری تر حدود 900 تا تر فکر می کنم سال 98 ارسال شد به دبیرخانه جشنواره، 20 تا برگزیده شد، 20 تا طرح داستانی که زیر نظر 3 تا استاد هنرجوها شروع کردن بنوشتن. خوششانسی که من داشتم، من زیر نظر استاد خسرو باباخانی می نوشتم.
بله.
و ایشون فوق‌العاده منظم بودن و مقید که جلسات به موقع برگزار بشه، با اینکه تو دوره کرونا هم بودیم و جلسات مجازی بود، ولی ایشون فوق‌العاده مقید بودن که حتما بچه ها سر ساعت آنلاین باشن، تکالیفی که میدن انجام بدن. که تکالیف ما هم این بود، هر هفته ما باید یه فصل توی گروه قرار میدادیم که بررسی میشد، نظرات رو میگرفتیم، اصلاح میکردیم، هفته بعد فصل بعدی. اتفاقا از اونجایی که حالا معمولا زندگی اینجوریه، اونجوری که شما فکر میکنی پیش نمیره ماجراها و اتفاقات زندگی، همزمان شد من این رمانی که داشتم مینوشتم با بیماری مادرم. بیماری مادرم متاسفانه تو اون دوره اوج گرفته بود و ما مهر ماه شروع کردیم به نوشتن رمان. من آبان ماه مادرم رو از دست دادم.
عجب، روحشون شاد باشه.
سلامت باشید. با این سوگ بزرگی که چون به حالت پرستاری هم بود برای مادرم و نزدیکشون هم بودم خیلی اذیت شدم. منتها استاد واقعا این که عرض میکنم استاد خیلی نقش مهمی داره تو نوشته شدن، مخصوصا برای کار اولیا، به من گفتن که سوگواری تو رو منو همکلاسیات درک میکنیم سوگواری، ولی تعهد سپردی به این جشنواره و به این گروهی که درش داری قلم میزنی که کارتو تموم کنی. و از عجایب روزگار میگم، در حالی داستان طنز می‌نوشتم که سوگوار بودم.
عجب.
من قرار بود که اینجوری باشه و یه ذره اینم سخت بود تفکیک کردنش که من حالا قرار نیست این آلام روحیمو منتقل کنم به خواننده کتابم و سعی می‌کردم که اون چیزی که از دستم برمیاد و انجام بدم. و توی اختتامیه جشنوارم یه اتفاق جالبی که افتاد، اومدیم بیرون تو سالن، یکی از داورا آقای یوسف زاده، آقای حبیب یوسف زاده، به من گفتن که طنز حلقه گم شده این روز هاست و این زبان داستان تو بود که باعث برگزیده شدنش بود، طنز چو از دست نده.
بله.
حالا این خاطراتی بود که تو این دوره برای من پیش اومد، ولی مقصدم از مطرح کردن این مسائل این بود که همیشه یه چیزایی هست که بازدارنده باشن.
درسته.
اگر یه برنامه‌ریزی و یه هدف گذاری باشه خیلی کمک میکنه که یه کاری به سر انجام برسه.
در واقع شما تو اون مقطع از یک فردی که تقریبا هیچ وقت یه کاری رو به پایان نمیرسون، تبدیل شدید به یک فردی که تو سخت ترین شرایط کارهایی رو میکنه که هر کسی نمیتونه انجام بده.
بله.
یک تحول البته درونی دیگه.
بله.
یک تحول درونی، منتها خب با استفاده از ابزارهای بیرونی. حالا مثلا شما به استاد، به شرایط و اینها اشاره کردید.
آقای طریق جالب اینجا بود که من اولین نفری بودم ما تو اون گروه 8 نفره که داشتیم کار میکردیم، بعدا دو سه تا از کارا به نتیجه نرسید به دلایلی و اون چند تا کاری که بعدا منتشر شد. من تو اون دوره‌ای که کار میکردیم اولین نفری بودم که کارا رو تو گروه قرار میدادم. یعنی یک شنبه ها جلسه داشتیم، من معمولا جمعه کارم تموم شده بود تو گروه قرار میدادم و واقعا ملزم شدم یه دوره‌ای، حتی الان فکر میکنم که ساعتایی که داشتم برکت کرده بود. من همون موقع دختر عقد کرده داشتم و جهیزیم تهیه می‌کردم. این جریان برای مادرم هم پیش اومده بود، ولی واقعا منظم شده بود و اون ساعتایی که قرار بود کار کنم بعد از نماز صبح تا ساعت 8 و 9 که بچه‌ها بیدار بشن و کارهای روزمره شروع بشه، من این کارو انجام داده بودم، اینا رو تایپ کرده بودم، فایلشو آماده کرده بودم، تو گروه قرار می‌دادم. اصلا برنامه‌ریزیه، برنامه‌ریزی خیلی کمک می‌کنه.
درسته. و بعد از اون هم در واقع این ویژگی هایی که شما تو اون مقطع به دست آوردید ادامه پیدا کرد دیگه.
بله. الان واقعا اگه یه روزی ننویسم احساس می‌کنم که یه چیزی کمه. فرداش سعی می‌کنم که جبرانش کنم.
حالا در یک زمان خیلی کوتاه یکی دو دقیقه‌ای خلاصه کتاب رو هم می‌فرمایید؟
ماجرای کتاب ماجرای یه خانم خانه‌داریه که می‌خواد نویسنده بشه و یه سری مخالفت‌هایی داره از طرف خانواده‌اش و از طرف جامعه و مشغله‌هایی که داره. من فقط یه نکته رو جناب طریق فرمودید وقت کردن می‌خوام عرض کنم. به نظرم میرسه که این کتاب برای هنرجوهای داستان نویسی خیلی مفید باشه، چون من تو هر فصل از کتاب به یکی از عناصر داستان نویسی در قالب داستان طنز اشاره کردم. یه جزوه جمع و جوریه برای کسایی که می‌خوان داستان بنویسن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما سرکار خانم قدسی خان بابایی، نویسنده کتاب من فقط یک داستان کوتاه نوشته بودم، اثری که در جشنواره خودنویس هم در بین حدود 900 اثر رتبه سوم رو به دست آورد و توسط نشر سرای خودنویس هم منتشر شده و روانه بازار شده. از شما خیلی سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین، بزرگوارین، خدا نگهدار.
ممنونم. شنونده های عزیز، از شما سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. تا برنامه دیگه، درود و بدرود.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمد رسول تبیک بود با مهمان برنامه. در ادامه برنامه چاپخانه در کنار ما بمانید. کتاب رادیو فرهنگ یک شنبه ساعت 21 تا 21:30 چاپخانه آشنایی با کتاب و کتابخوانی. من طوری کتاب می‌خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همینطور است. همچنان که بزرگتر می‌شدم، آتش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می‌شد. کتاب‌هایی می‌خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند. باربارا کینگ سالور، رمان نویس. Thank you. کتاب‌هایی می‌توانند بیشتر به شما کمک کنند که بیشتر شما را به فکر کردن وادارند. سخت‌ترین راه یاد گرفتن سطحی خواندن است، اما یک کتاب برجسته که از ذهن نویسنده‌ای متفکر آمده باشد، همچون کشتی افکار است که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا می‌رود. در این لحظه بخش بعدی برنامه چاپخانه رو بشنوید که صحبت‌های کارشناس برنامه آقای صادق وفایی با مهمان برنامه است. از شما دعوت می‌کنم این بخش رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. بنا داریم یک رمان دینی رو خدمت شما معرفی بکنیم. من و آقای همسایه، نوشته آقای علیرضا متولی، از نویسندگان نوجوان کشورمون، البته خودشون نوجوان نیستن، نویسنده حوزه ادبیات نوجوان هستن و این کتاب رو به تازگی انتشارات بهنش چاپ کرده، انتشارات آستان قدس رضوی. یک رمان دینی هست من و آقای همسایه و به نظر میرسه که رده سنی استفاده از اون نوجوان به بالاست. حالا اجازه بدیم با نویسنده کتاب وارد گفتگو بشیم تا جزئیات بیشتر رو از زبون خودشون بشنویم. آقای متولی سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه چاپخانه خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم آقای رفایی، انشالله که بتونیم یه گفتگو خوبی داشته باشیم.
زنده باشین، ممنونم ازتون. آقای متولی، خب من که شما رو میشناسم میدونم داستان نویس هستین، ولی موضوعی که در این کتاب بهش پرداختین مسئله حالا توسل، که یکی از موضوعات شبهه برانگیزیه که از اون طرف دشمنها و وهابی‌ها در واقع وارد میکنن در اصول اعتقادی ما، شما می‌خواستین به این مسئله بپردازین، یکی از محورهای داستان شماست. طبیعیه که شما داستان نویس نمیایید در واقع کتاب نظری در این زمینه بنویسید. می‌خوام ازتون بپرسم نوشتن داستان در این باره و موضوعات، یعنی به طور کلی پاسخ دادن به شبهات در قالب داستان، چه تجربه‌ایه، چطوریه و چه سختی‌هایی داره؟
ارزم به حضورتون که خب به هر حال به خصوص حوزه مسائل دینی وارد شدن سختی های خودش رو داره. این سختی ها یک بخشیش خود موضوع هست، یک بخشیش تنوع اعتقاداتی که منتقدی یا کسانی که به این نوع مسائلی عرضی دارن وجود داره.
بله، یه سری حساسیت ها وجود داره طبیعتا.
مقابله با این حساسیت ها سخت‌تر از پرداختن به خود اون موضوع هست.
دقیقا. بله،
به هر حال یک کار سختی بود. ابتداعا هم موضوعی که ما میخواستیم بپردازیم موضوع زندگی بود، یعنی یک زندگی عادی که به هر حال یه دختر 16 ساله ناگهان با مرگ پدرش باش روبرو میشه و میخواد رو پای خودش بیسته، اما احساس تنهایی میکنه. این احساس تنهایی به هر حال درست اطرافیان هستند و ممکنه کمکهایی بکنند، اما یک نیروهای ماورا طبیعه رو ما معرفی میکنیم، معمولا توی اصطلاح مذهب شیعه به نام توسل، به خصوص در مورد دختری که اصلا اعتقادات مذهبی هم نداره، به واسطه خانوادگی که داره زندگی کرده. یک خانواده معمولی ما تصویر کردیم که اعتقادات مذهبی چندانی ندارن، اما در گیر و دار زندگی خود به خود این اتفاق میفته. این نیست که مثلا برای هر کاری بخواد توسل بکنن، این توسل در واقع به نوعی خود به خود اتفاق میفته. و اون چیزی که بنده در واقع در مورد توسل خودم اعتقاد دارم این است که خود توسل به معنای اون چیزی که رواج داره متاسفانه، شاید نوعی شرک تلقی بشه. اون جنبه از اون چیزی که مخالفین ما در واقع بهش انتقاد دارن این بسمه که خیلی از ما به دلیل آموزش که ندیدیم با موضوع توسل به نوعی مشرکانه برخورد میکنیم
و احتمالاً بلد هم نیستیم درست ازش دفاع بکنیم.
بله بلد هم نیستیم دفاع بکنیم. من حالا تو مرد زندگی میگم، تو مرد زندگی مردم عادی بتونیم که عرض میکنم. مثلا میگیم امام رضا به ما این خونه رو داد، من از امام رضا خواستم اینو بده. در واقع ما این ائمه رو در واقع باید واسطه بین بشر و خداوند بدانیم، اون چیزی که خداوند پیامبران رو ارسال کرده به عنوان رسول، واسطه بین گفتگوی بشر با خداوند باشه، نه اینکه خود اینها عاملن. خب حالا هستن کسایی که معتقدن که ائمه هم نیروهای مقدس در ادیان دیگه هم هستش که اینها کار میکنن برای ما، معتقدن ما هم کاری نداریم. ولی اون چیزی که در شیعه ناب وجود داره در واقع واسطه بین بشر و خدا هستن.
آقای متولی جالبه، حالا شما سوژه داستان طرح اولیه رو که گفتین، دختر نوجوانی که پدرش میمیره، من با خودم فکر کردم این سوژه، این طرح اولیه میتونه مشترک باشه بین رمان نویسایی که میخوان در ژانر دیگری بنویسن. حالا شما در ژانر دینی نوشتین، جالبه همین بهانه، همین طرح میتونه یک رمان روانشناسانه باشه، یعنی حالا غلیان‌های فکری و روحی که این دختر بعد از مرگ پدرش میتونه داشته باشه، میتونه بره تو ژانر وحشت مثلا بخواد با ارواح وصف بشه و فلان اینا. ولی خب شما به فراخور کار و حوزه‌ای که فعالیت میکنین توش، رمان دینی رو انتخاب کردین و این رو بهانه قرار دادین برای پرداختن به همون موضوع در واقع توسل.
بله خب به هر حال ببینید، من هم دغدغه‌ای دارم. من به عنوان یه نویسنده‌ای که به نوعی در مسجد بزرگ شدم، اصلا نویسندگی رو هم مسجد جواد الهنده خدمت آقای امیر حسین فرزی یاد گرفتم، به هر حال یه دغدغه‌هایی دارم و یه انتقاداتی به روش برخوردهای دینی داشتم و دارم.
بله
همیشه دنبال یک راه درست بودم و به عنوان یه نویسنده به هر حال دغدغه دین و دغدغه مسائل نوجوانان رو همیشه داشتم. ببینید این توی داستان ما اصلا میگم این دختر اصلا با این مفاهیم آشنا نیست، اتفاقاتی میفته که این وارد یک عرصه‌ای میشه، وارد یک سرزمینی میشه، با یک مفاهیمی آشنا میشه. توی کتاب اصلا در واقع به این صراحتی که الان بنده و شما و گاهی دیگران که کتاب خوندن صحبت میکنن نیست و به قول خود شما خیلی روانشناسانه هم هست. یعنی ما به نوعی روانشناسی یک دختر نوجوانی که میخواد پای خودش بیستر آوردیم، منتها خب توی ماجرایی قرارش دادیم که از یک، حالا نمیگم نفرت، از یک آزاری که در واقع میبینه به یک عشق میرسه، خود به خودم اتفاق میفته، یعنی هیچ قصدی هم نداره بره به اون سمت. در نهایت متوجه میشه که کمک هایی که به ایشون شده از چه مسیری بوده. حالا این داستان رو باید خوند،
بله،
که لوشم داد چون جذابیت خوندن اثر رو بمیره. به نظر خودم داستان نوعی در نوع برخورد با مسائل دینی هست.
غیر از نوجوانان بزرگترها هم میتونن کتاب رو بخونن به نظر
تو؟ بله بله. ببینید الان اون چیزی که من میتونم بگم، کسانی که این داستان رو بخونن لااقل دو سه تا شخصیت در اونها نخواهد ماند، همیشه باقی خواهد ماند و ادامه خواهد داشت. این دو شخصیت بزرگسالن، یعنی یک مدیر مدرسه هست، یک مادر هست و دوستانی که به هر حال نقش مهمی در زندگی این بچه دارن و قانون چهره منفی داریم اینجا. چهره منفی ماندگار خواهد بود و این به بزرگترها در واقع آموزش میده که نحوه برخورد با یک نوجوانی که میخواد دو پای خودش بیسته چجوری خواهد بود، چجوری باید باشه.
بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم جناب متولی، متشکرم.
خواهش می‌کنم این کتاب کتابی باشه که در واقع هم برای نوجوانان مفید باشه، هم برای جامعه و هم برای این دستاوردی داشته باشه در مورد
خواهش میکنم. منم امیدوارم که شنونده های عزیزمون کتاب رو تهیه بکنن، بخونن، استفاده کنن و لذت ببرن. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه آقای صادق وفایی بود با مهمان برنامه. برنامه چاپخانه امشب در این لحظه به پایان رسید. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا سلامی دیگر، بدرود. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از این که امروز هم همراه ما بودید از ساعت 14 تا به این لحظه مجموع برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. در دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان همراه من و همکارانم باقی بمانید. کفش‌هایم که جفت می‌شوند، دلم هوای رفتن می‌کند. من چه کودکانه دلتنگ تو می‌شوم، بی آن که بدانم چه کسی دلتنگ من می‌شود. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، شب‌های فرهنگ تقدیم به شما. شب بر شما خوش.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
دست تو دست همه خوشحال و شاد با ویت پول.